بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مبحث غیبت که یک بحث عریض و طویلی است، این رو ما در گذشته توضیح داده بودیم، ولی مجدداً از ما خواستم که دوباره ما این مبحث رو به جزئیاتش بپردازیم، به عناوین و عنوان‌های متعددی که داره. یک عنوان تعریف غیبت. این رذیله غیبت، اول این عرض کنم، این رذیله است که نفسانی است و خیلی مشکله که شخصی از این رذیله سالم بمونه، یعنی حتی تو اون مراتب بالا، حتی تو مجالس علما ممکنه این غیبت وجود داشته باشه. از اونجا که این یک بیماری و مرضی است که متفشی شده، یعنی خیلی بهش عادت کردن، تو ادارات دولتی میری میبینی هست، تو مساجد حسینی ها میری میبینی هست، تو هیئت ها، تو جامعه پر شده. این بدگویی و غیبتگویی و عیبجویی و این های مسئله است که خودتون میدونید، مخصوصا تو خواهران که خب اینها ظرفیتشون یه مقدار محدوده، تا یه فشاری از یه جایی بهشون میاد دیگه همه اون چیزی که سفره دلشون همه رو باز میکنن، همه رو دیگه نمیذاره. حالا اینجا مادر شوهر باشه، خواهر شوهر باشه، برادر شوهر باشه، مادر خودش باشه، خواهر خودش باشه، پدر خودش باشه، پسر خودش باشه، دختر خودش باشه، فرق نمی کنه براش. میخواد تلافی کنه، فکر میکنه که اگر حالا آبروش برد اینجا و اونجا دیگه مثلا این تشفی نفسش میشه، دیگه نمیدونی که پشت این قضیه چیه و چقدر خداوند درباره این مسئله تأکید داره. سوره حجرات بخونید، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخی میتا، گوشت مرده رو میخوری شما وقتی بخوای آبروی یکی رو ببری، چون خودش حاصل نیست که دفاع کنه، جرأت هم نمی کنی که جلو روش حرف بزنی، بنابراین میشینی پشت سرش اینجا اونجا هی مذمت میکنی، بدگویی میکنی، دیگه نمیدونی این خداوند تشبیه کرده به این که شما مثل این که گوشتی میت برمیداری میخوری. چقدر ما آیات داریم، چقدر روایات داریم، چقدر داستانها داریم در این زمینه. پس یه مسئله تعریف غیبت، یه مسئله اینی که از عنوانهایی که در این مبحث میشه آثار غیبت، شنونده غیبت، شرایط حرمت غیبت، تا اینکه میرسیم به مستثنیات غیبت. 10 مورد داریم که اینا رو هم بازگو میکنیم. خب حالا از آیه قرآن که براتون خوندم، روایت هم تا بخوای در این زمینه هست. حقیقت غیبت این که شما یه چیزی نسبت به شخصی که شیعه باشد، چون غیر شیعه، خب اگر سنی ناسبی باشه اون که دیگه معلومه وزش، یا کافر باشه، سنی ناسبی کافر هستن از دید ما، کفار، مسیحیت، یهودیت، زردشتیت، اینو خب حرمتی ندارن. حالا اگر انسان بتونه راجع به اونا حرف نزنه خب چه بهتر، ولی اونی که حرمت شرعی داره، اون که شما پشت سر یک شیعه ای یا بعضی ها گفتن سنی که معتدله بخوای پشت اون غیبت کنی که یه چیزی رو بگی که درش باشه، یکی از صفاتی بدی هایی که درش هست، حالا این نقص میخواد نقص بدنی باشه، مثلا کوره، کره، لاله، پاش میلنگه، دست چبه، ولی خوشش نمیاد کسی مثلا دربارش این رو بگی، خب چرا اذیتش میکنی؟ چرا میگی؟ خب اینجاست. یا مثلا یه عیبی تو نسبش باشه، ممکنه یه عیبی باشه، واقعیت هم داره، ما نمیگیم نه، چون اگر این ذکر این صفات واقعیت نداشته میشه تهمت. تهمت از غیبت بالاتره. تهمت یعنی دروغ، یعنی چیزی نسبت بهش میدی که اصلا اون واقعیت نداره. ما سه چیز داریم، خوب گوش کنید: غیبت، تهمت، نمیمت. اینا به هم نزدیکه، نباید اشتباه کنیم. غیبت یه نقصیه که در طرف هست ولی شما پشت سرش به این اون میگی که وقتی به گوشش میرسه ناراحت میشه، میگه چرا گفتی؟ خب این معنی غیبت. معنی تهمت این که یه چیزی رو بازگو کنی که اصلا دروغ نیست، داره شما داری تهمت میزنی بهش، این شدیدتره. و باز نمیمت داریم، نمامی، ویل لکل هماز مشاء بنمیم اتل بعد ذلک کاتی، که سخن از این ببری به اون، از اون بیاری به این، بین دو تا دوست رو به هم بریزی، بین دو تا دوست، دو تا خانواده یا دو تا رفیقی که با هم رفاقت دارن، این باز خیلی گناه داره، نمیمت. خب پس ما درباره تهمت و نمیمت حرف نداریم اینجا، فعلا درباره غیبت داریم صحبت میکنیم. عیب نسبی این که بگی مثلا پسر فلانی یا مثلا فلان شخص مثلا حمالزاده یا نانجیبه یا چی، خلاصه یه چیزی که از صفات و افعال و اقوال او، مثلا بیا بگی بدخلقه، بداخلاقه، عصبانیه، اینجوره، یا بخیله، بخیله. خب بخیله برای خودش بخیله، شما بیا آبروشو ببری، اگر راست میگی خب یه طرف یه جای بگیرش، خلوت کن باش، صحبت کن، اگه حرفت گوش میکنه اصلاحش کن. اما حالا بین اون بگی اصلاح میشه؟ امام صادق فرمود غیبت آن است که درباره برادرت چیزی بگویی که اون چیز رو، اون صفت خدا بر او پوشنده، اما اگر این صفت در او آشکار باشه، مثلا این ریشتراشی، خب بعضی مراجع میگن حرمت داره، فتوای با حرمت میدن، بعضی هم احتیاط واجب میکنن، بنابراین ریشتراشی چون تو صورت ظاهره، حالا اگر گفتی فلان این ریش رو میتراشه، خب این مشکل نداره. فسق علنی، فسق آشکار، فسقی که توی خانواده معلومه، توی محله معلومه، پیش مردم معلومه، این فسق آشکار، این غیبت نداره، فسق آشکار. ولی یه کسی از یه فسقی رو انجام میده تو خونه شبا، یه وقتی مثلا دوستم نداره که فرض کنید تریاکی میکشه یا یه چیزی تو خونه میکشه، دوستم نداره کسی بگه که فلان اینجور اونطوره. خوب پس امام صادق می‌فرماید غیبت آن است که درباره برادرت بگویی چیزی که خدا بر او پوشنده و اما چیزی رو صفتی رو که در وجود و آشکار و ظاهر است، مثلا تندخویی، یه آدمی عرض کنم عصبانی، همیشه تو حال عصبیه، با هر که حرف میزنه عصبیه، یا مثلا یه آدمی عجوله، شتاب زدگی میکنه، یعنی رفتارش اینطوره، رفتار و کردار شب و روزش همینجوره، هم توی خانوادهش، هم تو فامیلش، هم پیش دیگران، معلومه دیگه. خب این غیبت نداره، چون که همه میدونن غیبت یه چیزی که مردم ندونن ازش. و بهتان فرمودن در کافی جلد 2 صفحه 158، بهتان در باره کسی چیزی بگویی که اصلا در اون نیست، این حرفی که شما میزنی اصلا دروغه، نیست، این دیگه بدتر از غیبته. خب گفتیم که در کافی این روایت آمده. و اما آثار غیبت، خرابی دین، نفاق، محرومیت از بهشت، شبیه آدم کشی، عرض کنم که نابود کردن 100 سال عبادت، دشمنترین مردم نزد خدا، و به سر خودش میاد. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی از کسی غیبت کنی خودت هم گرفتار غیبت میشی. خوبی کنی خوبی میبینی، بدی کنی بدی میبینی دیگه، کما تو دین و تو دان. حالا اینا هر کدومش هم روایت داره، ولی ما بخوایم روایتش رو بخونیم باز از مطالب دیگه باقی میمونیم. امام خمینی فرمودن که کسی که میخواد غیبت کنه، یکی این که قصد ابجویی داشته باشی، ولی اگر قصد ترحم داره این گناه محسوب نمیشه. البته ما تو اون 10 مورد میگیم، مثلا میان از شما میپرسن ما دختر فلانی رو میخوایم بگیریم، یا خانوم دختر میان از شما میپرسن که مثلا ما میخوایم دخترمون به فلان خانواده بدیم، خب اینجا مورد مشورته، قصد ترحم داری، قصد مهربونی، قصد عیب‌جویی نیست. خب وقتی قصد عیب‌جویی نباشه مشکل نداره. و همچنین باید اون عیب باید پوشیده باشه، ولی اگر آشکار باشه، اینم که قبلا گفتیم. بعد معین باشه غیبت شونده، معین باشه یا یه شخصی رو که با اسم و رسمش میای میگی فلانی که بدگویی از فلانی که معین و معینه، اسم داره رسم داره همه چیز میای ذکر میکنی. حالا این معین لازم نیست که فقط شخص خودش رو شما بگی، مثلا یه جوری اشاره کنین که این شخص از یه قوم فلانیست، یا از یک جماعت فلانیست، یا از شهر فلانیست. خب اینجا مشخص میشه، حالا امروز مشخص نشه، در روز دیگه که مشخص میشه، توجه کردید؟ بنابراین چش این کسی که داری غیبت میکنی معین معین باشه، یا ضمن یک گروهی باشه که بعداً مشخص میشه کیه، جزوه قومی باشه، جزوه طایفه‌ای باشه، توجه فرمودید؟ مثلا شاگردان فلانی، از شاگردان فلانی، یکی از شاگردان مثل همونی که اسم ببری، هیچ فرقی نمیکنه. اینم غیبت. آقای خمینی گفتن، دیگران گفتن، مجتهدین گفتن، اینا روایات داره دیگه، اینو همه روایت داره. ولی حالا اگر بگی یکی از مردم دنیا، همونی که مورد نظرته، نمیای روی شخصی معین بگی، مثلا بگی یکی از مردم دنیا. خب یکی از مردم دنیا کیه چیه مشخص نمیشه، اما بگی ترکا اینجوری هست، نمیدونم کردا اینجوری هست، فلان اینجوری هست. خب اینا حالا چونه بگی بدگویی کنه، اینا همه غیبت حساب میشه. خب بعد انواع غیبت، ما الان پنج جور غیبت براتون میگیم. یکی این که با زبان صریح بیای بدگویی کنی، این یه نوع، این دیگه اول اولشه. دوم این که با اشاره کنی، مثلا داره فلانی داره میره از پشت سر، یه اشارهی بکنی که مذمت و بدگویی اونه، خب اینجا باز غیبت میشه. نوشتن این مورد سومه، لازم نیست حتما به زبون بگی، اگر توی کاغذ نامه هم نوشتی برای کسی که این فلانی اینجوره، اینم غیبت. اگر با زبان کنایه، نه با زبان صریح، چون دو جور هست، یه وقت صریحا اسمش میاری و میگی و اینا آبروشه میبری، یه وقت نه، با یه زبان کنایه. چی جور؟ میگه الحمدلله خدا ما رو مبتلا نکرد به همنشینی ظلمه یا به حب ریاست. خب وقتی این رو بگی توی جمعی، خب این رو درست اسم اون طرف نیوردی، اونا میفهمن دیگه، درست اینه که اینم غیبت میشه. مورد پنجم، با بدن و اندام بخوای غیبت کنی. با بدن یعنی چی؟ یه نفر کج رو میره پشتل میره، شما مثل اون رو پشتی را بری، اینم باز عداش در بیاری، اینا اینم گفتن غیبته. و اما مستمع و شنونده غیبت، حضرت علی فرمود السلام للغیبه کالمغتاب، میزان الحکمه جلد 7 صفحه 152. کسی که غیبت رو میشنود، این همون گناه غیبت کننده براش حساب میشه. پیامبرم فرمود نزهو اسماء اکم من اسماء الغیبه فان القائل والمستمع لها شریکان فی الاسم. خب یه مطلب این که از مطالب مربوط به غیبت، این که یه نفر داره غیبت میکنه از اون، شما بیه جلوش بگی رد کنی غیبت رو، این کار خوبیه. چون که حضرت صادق فرمودن در وصال شیه جلد 8 صفحه 601، من رد عن اخی غیبتن سمعها فی مجلس رد الله عنه الف باب من الشر فی دنیا و الاخره. کسی که یه غیبت رو که داره میشنوه، از توی مجلس دارن صحبت میکنن از یه نفر، ها شما ساکت نشینی، اون طرف هم که نیست، دفاع کنی از اون و رد کنی غیبت رو. خب این اگر این کارو بکنی، خدا هزار در شر از شرهای دنیا و آخرت بر شما میبنده. روایت دیگر، ان اغتبت امام صادق فرمود فبلغ المغتاب فلم يبق الا ان تستحل من و ان لم يبلغه فاستغفره له، بهار جلد 75 صفحه 242. فرمودن که خب حالا آمد و از شما یه غیبتی واقع شد، اینجا یک قسمتش حق الله که باید توبه کنی به درگاه خدا، چون خدا نهی کرده. وقتی نهی خدا رو به زمین بزنی، یعنی اینجا حق الله ضایع شده. اگرم بری از اون طرف حلال بودی بخوای، باز باید از خدا هم مغفرت بخوای. پس ما دو تا حق داریم در غیبت، یکی حق الناس، یکی هم حق الله. حالا فرمودن که وقتی غیبتی واقع میشه، باید بری حلال بودی بخوای، البته اگر فتنه پیش نیاد. ولی اگر بدونی که اگر رفتی بهش گفتی، ممکن آتش فتنه درست بشه، خب اینجا نباید بگی، یا باید صبر کنی شرایطش پیش بیاد، اون وقت بری ازش حلال بودی بخوای. خب میفهمن که باید حلال بودی بخوای. و این لم یبلغه، خب حالا اگر این به گوشش نرسید، شما غیبت کردی توی مجلسی، جلوی آدمای حرف زدی از اون، ولی اینا نرفتن بگن، به گوشش هم نرسیده، چون باید به گوشش برسه، اذیت بشه، ناراحت بشه، ولی نه، تا آخر آخر به گوشش نرسید. اون یک گوشه دنیا، شما هم یک گوشه دنیا، این خبر اصلا منتشر نشد، بهش نرسید. در این روایت می‌فرمایند خوب اینجا دیگه حلال بودی نمیخواد، ولی اینجا حق اللهه، خدا نکرده بود دیگه، پس باید بری از خدا معذرت بخوای، طلب مغفرت کن، فاستغفر. خب حالا بریم سراغ مجوزات که قسمت پایانی این مبحث هست. ما اینجا تا 10 مورد شمردیم، ممکنه بیشتر هم باشه. روایتی از پیامبر هست که این روایت رو مستدرک الوسائل مرحوم نوری جلد 9 صفحه 128 آورده که فرموده لا غیبت لثلاثه، سلطان جائر، فاسق معلن، صاحب بدعه. یکی حاکم ظالمه، این اگر غیبت کنی مشکل نداره. یکی فاسق فسق آشکار، شب تو خونه عرق میخوره، هزار جور فسق و عشق اینا میکنه، ولی تو خونه چهار دیواری خونه چه، نمیاد تو خیابون و مردم اونجا. خب این عرض کنم که فسقی که علنی نیست نباید غیبتش کنی، اما اگر یه فاسق که فسقش آشکاره، ما حالا مثال زدیم به اون ریشتراش، ولی مثال های دیگه هم هست، این که اگر آشکار باشه دیگه این غیبت نداره. و همچنین بدعت گذار، آدمی که بدعت تو دین میذاره، مثل این عرفان حلقه و عرفان های کاذب و نمیدونم اصلا دراویش و اینا که توی خانقاشون بدعت ها میذارن اینها، حالا چه یه بدعت چه بیشتر، کسی که بدعت گذاره شما غیبتش کنی که مردم بفهمن، مردم فاصله بگیرن ازش، مردم فاصله بگیرن ازش، این خوبه. خب بعد میفرماید که در منجت البیضا جلد 5 صفحه 271 پیامبر فرمودن اترعون عن ذکر الفاجر حتی یعرفه الناس اذکروه بما فیه یحذره الناس. فرمودن یه شخص فاجر تو جامعه است، اهل فجر و فجور و فسق و اینهاست، شما میگی من نباید دربارش حرف بزنم؟ مثلا الان دوره انتخابات در پیشه، یه شخصی آمده که این آدم معلومه صفاتی داره، چیزایی داره که نباید انتخاب بشه. خب حالا فرمودن پیغمبر اترعون، اترعون یعنی آیا خودداری میکنید، آیا خودداری میکنید از بدگویی شخص فاجر آشکار، حتی یعرفه الناس، اگر شما خودداری کردین اون خودداری کرد، مردم میرن بهش گرایش پیدا میکنن، مردم میشناسنش، میفهمن، دوستی را میاندازن باش. بعد فرمود پیغمبر اذکروه به ما فی، برید صفات بعدش بگید تا مردم فاصله بگیرن، این آدم فاجره، یحذره الناس، اون وقت دیگه مردم در حذر میشند و نمیرن سراغش. پس ممکنه جاهایی انسان خودش مقصر باشه، اگر غیبت نکنه مقصر باشه، این جور جاها غیبت واجبه. روایت دیگر من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، محدث نوری مصدق الوسائل جلد 8 صفحه 461 فرموده از پیغمبر که کسی که پرده حیا، لباس حیا را از خودش بیاندازه، این دیگه غیبت نداره. ششم موردیش که برای رفع ظلم و گرفتن حقشه، خب باید بره دادگاه پیش قاضی پرونده رو باید پر کنه. این که همراهش نیست، اول اون رفته شاکیه. خب وقتی میره شاکیه داره غیبت میکنه دیگه، تو پرونده داره چیزایی که به سرش آمده اینا هم میره میگه. اونم نمیخواد که شما بری پرونده‌ش رو توی دادگاه پر کنی. ولی خب تا شما این کار رو نکنی ظلم برطرف نمیشه، حقت نمیتونی بگیری ازش، باید غیبت کنی. خب اینجور موارد حلاله. هفتم، در زمان مشورت. مشورت گفتیم یه موردش همینی که مثلا یکی میاد از شما میپرسی که من میخوام با فلان خانواده میخوام ازدواج کنم، یا مشورت های دیگر که هست. در هنگام شهادت دادن پیش قاضی، خب اونجا وقتی میری شهادت میدی، حتی میگن کتمان شهادت هم حرامه، بعضی جاها لازمه. خب این قتل شخص کرده، تو باید بری بهش به قاضی بگی چند تا شاهد باشن که قصاصش کنن، اعدامش کنن. اینه که اگر قاضی فرستاد دنبال شما گفت بیا شهادت بده، اگر شما نمیترسی بر جان و مال تو اینها، میتونی بری شهادت بدی، برو شهادت بده هرچند غیبت هم باشی. نهم، بیان عیوب مریض نزد دکتر. این مریض خودش نمیتونه بره پیش دکتر، پیش پزشک، شما باید بری اونجا بیماریش بگی، چیزایی بگی راجع به این که اون نسخه بنویسه. حالا اگه خودش بره، خودش میره میگه دیگه به پزشک، ولی یه وقتایی هم خودش نمیره، شما باید در غیابش بری اونجا این نسخه بگیری. دهم، غیبت کفار هست که اینا هم حرمتی ندارن و غیبتشون جایزه. به همین مقدار اکتفا میکنیم. پروردگار ما رو از این رذیله غیبت، از این رذیله بدگویی و عیب جویی با یاری خودت ما رو یاری بفرما. پروردگار رو دل ما رو پاک و نقی و طاهر از این رذیله کبیره معصیت محفوظ بدار. پروردگار رو ما رو در دلمون خشیت و خوف خودت که بتوانیم با این عامل خوف از کلیه محرمات بلکه مکروهات در حذر باشیم و بتوانیم واجبات تو رو و مندوبات تو رو انجام بدهیم. پروردگارا امروز روز تاجگذاری امام زمان و روزی بود که بعد از شهادت پدر امام زمان، اون هم در اون سن طفولت، یتیم شد از پدر. ولی دیگه این اراده الهیست، این اراده الهیست. شما ببین 5 ساله 9 ساله امام میشه، 5 ساله 5 ساله باید چقدر بزرگ بشه سنش. الان این دعایی که خوندن گفتن فرزندان داره امام زمان، الان دعایی که خوندن قبل از ما، دعای غیبت. حالا حضرت مگه میشه ازدواج نکرده باشه این همسال؟ ولی خب پس پرده غیبت، خانوارش هم نمیدونن کجاست چجوره. ولی بعد که ظهور پیدا کنه با خانوارش میاد در مسجد سهله نجف، در روایات هست، اونجایی که خونه ادریس بوده، اونجایی که خونه ابراهیم الخلیل بوده، خونه تعداد از پیغمبران بوده، مسجد سهله. خب در اونجا حضرت اجلال نزول میکنن و مسجد کوفه هم که دیگه نزدیک اونجا، اونجا هم میشه مسجد محل اقامه نمازشون و خطبه خانیشون و مسئله گوییشون و اینا اونجا میشه. و بنابراین ما منتظریم که حالا اگرم نموندیم در ایام ظهور حضرت، در اون دعای عهد هست که من زنده کن خدایا و من ببینم دولت حقه حضرت رو. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارنا وجهه و قرب زمانه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام و اهله وتذل بها النفاق و اهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله.